بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 214، سطر 50. و وجه الذی یؤتا من و باب الذی یدل علیه و خزانه فی ارضه و سمائه بنا اثمرت الاشجار و عینات السمار و جلت الانهار و بنا نزل قیس السما و نبت عشب الارض و به عبادتنا عبد الله لولا نحن ما عبد الله. بحثمون در این بود که اسم را بر سه چیز میتونیم اطلاق کنیم: یکی بر لفظ، لفظ مسموع به قول ایشون، یکی صورت مقوله که ازش تعبیر به معنا میکنیم، یکی عینی که در خارج موجود است. بعد بر این مدعاشون فرمودن که دلائلی داریم. رسیدیم به این روایت که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورتنا و جعلنا عینه فی عباده و لسانه الناطق فی خلقه و یده اون مبسوط علی عباده به رفعت و رحمت. تا اینجا رو معنا کرده بودیم. از وبر و وجهه الذی یؤتا من باقی مونده بود برای این جلسه. امام خودشون رو دارن معرفی میکنن. و خودشون رو اسم اله قرار میدن. این شاهدیست بر مدعای ما. ما ادعامون این بود که اسم میتواند لفظ باشه. خب امام که لفظ نیست. اسم میتواند معنا و صورت عقلیه باشد. امام صورت عقلیه نیست. سوم گفتیم اسم میتواند عین موجود خارجی باشد. امام عین موجود خارجی است و بر خودش اطلاق اسم کرد. و کارهایی که از اسم برمیاد به خودش نسبت داد. در بعضی جاها میگه ما اسماء الله، اطلاق اسم بر خودش میکنه. در مثل این روایتی که داریم میخونیم نمیگه ما اسماء الله، ولی اون خصوصیاتی که از اسم برمیاد به خودشون نسبت میده. ما بعدا خواهیم گفت اسماء الهی ظهور پیدا میکنن و با ظهور پیدا کردن مظاهری براشون موجود میشه. این مظهر اسم الهی نامیده میشه. حالا اگر یک اسم ظهور کند، این مظهر به همون اسم نامیده میشه. اگر اسمایی ظهور کنند در یک نفر، این مظهر به همه اون اسما نامیده میشه. این بعدنم توضیح میدیم، قبلنم شاید اشاره شده. پس مظاهر خارجی میتونن اسما باشن. بنابراین اطلاق اسم بر لفظ، بر معنا، بر مظهر خارجی جایزه و در این روایت اطلاق اسم بر مظهر خارجی شد. پس مدعای ما رو اثبات بکنه. این استدلالی که ما به این روایت میکنیم تقریب استدلال بود. حالا جملات رو میخوام معنا کنم. از یادم بعضی از جملات معنا شد. حالا وجه و لذی یعتامن هم میخوام بیان کنیم. امام داره خودشون معرفی میکنه به این که من وجه خدا هستم یا ما وجه خدا هستیم. اون وجهی که یعتامن، در لغت این کلمه مطرحه، المعتا والمعتات، المعتا والمعتات هر دو رو معنا می کنن. الوجه الذی منه یعتا، پس الوجه الذی منه یعتا با المعتا یا المعتات مرادفه. بنابراین ببینیم المعتا در لغت به چه معنا میاد تا از طریق او بفهمیم که وجه الذی یعتا منها چی معنا میده. المعتا رو معنا میکنیم، وجه الذی یعتا منها هم معنا میشه. معتا یعنی جهتی که از اون جهت کار انجام میشه. یعنی اگه بخواد کاری انجام بشه ما باید از یه راهی وارد بشیم تا اون کار انجام بشه. برای انجام کار یه راهی موجوده. اگر ما اون راه رو از همون مجرایی که کار انجام میشه رفتیم، کار انجام میشه. به عبارت روانتر، معتا یعنی راهکار. خب در اینجا یعنی چی؟ این معنا تموم شد. در اینجا وجه الذی یعتامن یعنی چی؟ یعنی هر کس بخواد کاری رو که از خدا توقع دارد انجام شده ببیند بیاد پیش ما. توجه کنید چی از میکنه؟ کاری رو که توقع دارد خدا انجام دهد، اگر اون کار رو خواست انجام شده ببینه از طریق ما وارد میشه، انجام میشه. یعنی خدا ما رو واسطه پیش گذاشته، خدا ما رو کارگزار این جهان قرار داده که کارای این جهان رو تدبیر کنیم و انجام بدیم. این وجه الذی منه یعتا رو ترجمه تحت لفظی فارسی نداریم براش. نمیخوام صورتی که از اون صورت میآید، بلکه جهتی که از اون جهت میآید. و معنای جهت هم همینه که عرض کردم، در فارسی باید بگیم راهکار، یعنی راهی که کار باید انجام شود ما هستیم که اگه بخواد کار انجام بشود از طریق ما بیاید. و بابه الذی یدل علیه، ما باب خدا هستیم. باب یعنی آستانه، درگاه، که دلالت میکند بر او. ما اگر بخواییم وارد اتاقی بشیم که شخصی در اون اتاق هست، به محضی که در اون اتاق رو یافتیم، دیگه رسیدن ما به اون شخصی که در اتاق هست کار ساده ایه. تا وقتی در رو جستجو نکردیم و نیافتیم، دیوار ما رو راهنمایی نمی کنه به شخصی که در اتاقه. اما در رو که یافتیم میتونیم راهنمایی بشیم به اون کسی که در اتاقه، چون دیگه وارد اتاق میشیم و اون شخص رو میبینیم. دری که دلالت میکند بر خدا ما هستیم، اگه کسی میخواد خدا رو بشنسه باید از اینکه بیاد، از راه دیگه بده به دیوار بسته برخورد میکنه و به مطلوب و اون که میخواد بشناسه نمیرسه. و باب الذی یدل علیه و خزانه فی ارضه و سمائه. این عبارت رو تو علامت نوشته، نه اینکه جزء روایت نباشه، بلکه برای همونی که تو حاشیه اشاره کرده که اینجا در اصل یه عبارت طولانی است و شارح این قسمتش رو نقل کرده که من تو علامت گذاشتم. تو روایت اینم هست، مزاد برینم هست، اونجا این قسمت شو آورده. خداوند اون چرا که میخواهد در جهان ایجاد کند از خزائن تنزل میده، همه چی رو تو خزائن نهاده و از اونجا به قدر معلوم تنزل میده. خودش این خزینه رو پر کرده و خودش هم از این خزینه تنزل میده، اما تنزلش باعث نمیشود که چیزی از خزینه کم بشه. امام میفرماد اون خزائن مایی، تعبیر به خزائن داره در قرآن، در اینجا تعبیر به خزان داره. امام خزان یعنی خزینه دارها، یعنی خدا به ما اجازه داده که از اون خزینه ها تنزل بدیم و این موجودات جهان به وسیله اون تنزل هایی که ما از خزائن الهی می دهیم اداره شوند. خلاصه ما خزانه دار الهی هستیم، کارهایی که مربوط به خزانه است ما انجام میدیم، یعنی کل عالم خلقت دیگه. از خزینه بیاد پایین تر هر چی هست میشه عالم خلقت، کل عالم خلقت در اختیار ماست. فی ارضه و سمائه، یعنی خزانه خزینه های مربوط به زمین نیستیم، خزانه خزینه های مربوط به سمائه. ما در زمین تنها امام نیستیم، در آسمان امامی. در زمین تنها کارگزار نیستیم، در آسمان هم کارگزاری واسطه فیضیم. بعد توضیح بیشتر میفرمایند که واضح‌تر بشه. بنا اسمرت الاشجار، بنا یعنی به سبب ما، با اراده ما، با تصرف ما. البته همش به اذن اللهه، هیچیش بدون اذن خدا نیست. بنا اسمرت الاشجار، میوه دادند و عینات سمار، پخته شدند میوه ها. اصل وجود میوه به وسیله ما بود، پختگی و رسیدگیش هم به توسط ما بود. عینات یعنی پخته شد و قابل چیدن شد. و جرت الانهار، خب ممکنه کسی بگه آب وقتی تو سراشیبی قرار میگیره جاری میشه، احتیاج به این نداره که کسی دخالت کنه. فجرت الانهار یعنی چی؟ البته خب جرت الانهار چی میدونید؟ مجاز عقلیه، یعنی جرت جرا ما ای که در انهاره، نه جرت الانهار. انهار که جاری نمیشه، آبی که در نهر جاری میشه. مگر اینکه بگیم مثلا نهر به معنی همون آبه، به معنی بستر آب نیست، به معنی خود آب. اون وقت دیگه جمله میشه حقیقت، نمیشه مجاز عقلی، میشه حقیقت عقلیه. حالا اون مهم نیست، مهم اینه که چطور انهار به وسیله این بزرگواران جاری میشه، در حالی که آب وقتی در سراشیبی قرار بگیره جاری میشه، احتیاج هم نداره که کسی جاریش کنه. اولا توجه بکنید که گفته شده بعضی رودخونه ها سربالایی هست و اینجا زجایبه. و علاوه بر این تا توی دریا که شیبی نیست رودخونه جاریه، تو خود دریا از قاره به قاره دیگر. ممکنه اونجا هم اینطور بگیم که آب سرد و گرمی که سردش استقامتش بیشتره، گرم یه خورده شل شده را افتاده. حالا هر جور بگیم، این که معنی میده جرات الانهار به توسط ما جاری شده، دو معنی میتونه داشته باشه. یکی این که اصل آب رو ما مایه درست کردیم به اذن الله تا بتواند جریان پیدا کند، یعنی قوه جریان به وسیله ما بود. بعد خب این موجود چون قوهشو داشت تبدیل به فعلیت میشد و میرفت. این یه معنا. یه معنایی هم هست که بالاخره وقتی که آبی یا هر چیزی قوه‌ای رو دارد و بعد اون قوه تبدیل به فعلیت می شود، یا عاملی این قوه رو تبدیل به فعلیت می کنه، خود این شیئی که از قوه در آمده خودش نمی تونه این کار بکنه، یا عاملی مخرج ما بالقوه الی الفعل. اون عامل چیه؟ شیب زمین. خود شیب زمین میتونه عامل باشه که آبی رو که بالقوه میتواند جریان داشته باشد بالفعل جاری کند. شیب زمین از کجا؟ همینو میشه نسبت داد به ما که ما شیب دادیم. ممکنه ما از اول نگیم شیبه زمین. شیبه زمین یه معده. شاید حتی اون سیال بودن آب هم یه نحوه بگیم معده، یا لااقل مختصیه، علت تام نیست. اون وقت امام علت تام رو فراهم میکنه، موانع برطرف میشه، شرایط موجود میشه، هر چی که دست ما نمیتونیم، ولی بالاخره یه چیزای باقی میمونه که به طور طبیعی انجام نشه، دخالت لازم داره. هرچند اون طبیعی هاش هم از اول که ساخته شد با دخالت ساخته شد، پس امام در اون امور طبیعیش هم دخالت کردن. بعد از این که امور طبیعی همه حاصل شد، بازم در اون آخر کارم که میخواد آب جریان پیدا کنه دخالت میکنه. پس بناجرت الانهار قابل توجیه هست. اصلی ایجاد آب عوض کردم. اصلی ایجاد آب به نبه سجاد به اذن الله به توسط این بزرگوار. اصلی ایجاد آب اونم به نبه سجاد. ایشون میگه جریان پیدا کرد آب به وسیله ما، یعنی ما آب و طوری ساختیم که جریان پیدا کنیم. میخوام اصلاً علاوه بر این هم بعد از اینکه آب ساخته شد زمین باید شیب داده بشه. شیبش هم ما دادیم. باید موانع وجود نداشته باشه تا این آب بتونه جریان پیدا کنه. این موانع هم ما برطرف کردیم. احتیاج به این توضیحات نیست. ظاهر عبارت اینه که آب داره جاری میشه، جریانش دست ماست، نه ساختنش سیالن و نه شیب زمین، اصلا خود جریان دست ماست. و اگر ما نبودیم این آب جریان پیدا نمیشه. اصل جریان ما حالش میگیم، البته با اراده ما، نه که با دست ما. من اون مثال زلزله رو جلسه قبل بود گفتم. زلزله یه امر طبیعیه. این گسلای زیر زمین جا به جا میشن، زمین حرکت میکنه، ولی در این حال این دست امامه، یعنی میتونه جلوش بگیره میتونه جلوش نگیره، میتونه آزادش کنه. و حتی اون داستانی که من نقل کردم، حالا قوت سندش رو نمیدارم در چه حده، داستانی که من نقل کردم نشون میده که امام ایجاد کرد سلسله رو. پس معلوم میشه اینا دستشونه. منتها ما به طبیعت نسبت میدیم، عادت کردیم، چون همه چی رو به طور طبیعی دیدیم. الان هم اینطور میگیم، میگیم این کواکب که میچرخند بر اثر قوه جاذبه و گریز از مرکزه. قبلا میگفتیم نفس فلک، حالا میگیم بر اثر قوه. خب این توجیه خوبیه، توجیه طبیعیه، ولی همین امر طبیعی باید با تدبیر انجام بشه. کی تدبیرش میکنه؟ خداوند میفرماد که بر مدبرات امر کسانی هستن که تدبیر کنن، تعیینم نمی کنه، کسانی هستن که تدبیر کنن. همین اموری که به نحوه طبیعی داره انجام میگیره، همین هم تدبیر میخواد، بدون تدبیر نمیشه. از عارفی نقل میکنن که من در سن کوچیکی بودم، 18 سالگی بودم، میدیدم ملائکه را که با زنجیر مخصوص خورشید میکشن و میبرند. هیچ بعید نیست که اینا باشه، منتها ما هر امری رو طبیعیش رو داریم میبینیم، اون معنویش رو نمیبینیم. حالا یه داستان دیگه هست در مورد قضایایی که خب تو تاریخ نوشتن. برامکه خیلی مورد توجه هارون بودن، بعد یه دفعه همه رو قتل عام کرد. اونایی که قدرت داشتن کشت، اونایی که قدرت داشتن برشون کرد که به صورت ذلیل زندگی کردن. همه تو فکر این بودن که ببینن جریان طبیعی چیه، چی شده که هارون بر اینا غضب کرده. هر کی یه توجیه کرده تو تاریخ، هارون نگفته، هر کی ازش پرسن جواب نداده. توجیهات مختلف کردن، گفتن که خواهرش عباسه رو فضل گرفت، فضل داد، بله فضل گرفته، اینم عصبانی شد. یکی دیگه جور دیگه گفت، یکی دیگه جور دیگه گفت امام رضا علیه السلام فرمودن که من نفین کردم، من برای مکره نفین کردم. خب هیچ که این تو تاریخ اینو نمیشته، مگه حالا تو روایات آمده باشه؟ تاریخ ننوشتن، چون دنبال امور طبیعی بودن، دنبال امور غیر طبیعی نبودن. دفین هم غیر طبیعیه. همه توجیهات، نه که ما با طبیعت عادت کردیم، همه توجیهاتمون توجیهات طبیعیست. بخواد بره تو معنویات، میریم توجیه نمی کنیم. با اینکه خیلی از این امور مجریشون امر معنویست، حالا یا مستقیماً که گاهی ملاحظه میکنیم و اعتقاد پیدا میکنیم، یا اینکه نه همراه با امر طبیعی. هیچ بعید نیست که این امر طبیعی که داره انجام میشه به دخالت این بزرگواران باشه، منتها ما نمیبینیم. بنابراین جرت الانهار به توسط ما قابل توجیه هست و نباید انکار بشه. این جرت الانهار چون به نظرش میرسه که راه طبیعی داره، من توجیه کردم، ولی بقیهش هم همینه. اسمانت الاشجار هم ممکنه شما همینو بگید، بگید که درخت داره میوه میده دیگه، به طور طبیعی داره آذوقه از زمین میگیره، آب از زمین میگیره، خدا میوه دهنده آفریدتش و داره میوه میده. منتها در مثل اسمانت الاشجار به وضوح جرت الانهار نیست. نظام من در جرت الانهار توضیح کردم که فکر نکنید طبیعیه، طبیعی هم هست ولی دخالت لازم داره. در اون اسمرت الاشجار دیگه توضیح ندادم، توضیح نکردم، ولی اون این توضیحات اونجا هم لازمه، همه جا هست. و بنا نزل قیس السما و نبت اشب الارض، اشب یعنی گیاه، و به عبادتنا عبد الله. این احتیاج به توضیح داره. ممکنه به قالی ها، یعنی کسانی که در مورد ارمه قلوب میکنند و اونها رو خدا میدونند، این عبارت رو بدیم اینطوری معنا کنند که اگر ما رو عبادت کنید خدا عبادت شده. به عبادتنا، به عبادتنا عبد الله، یعنی با عبادت ما خدا عبادت میشه، یعنی ما خدایی، ما رو عبادت کنید خدا عبادت شده. این رسد از میکنم بعضی قالی ها کسانی که ائمه رو خدا میدونن بدید، شاید اینطوری معنا کنن، ولی خب معناش نیست. یعنی دیگران اگر بخوان عبادت کنند باید به عبادت ما توجه کنند و مثل ما عبادت کنند. به عبادت نا یعنی به همون نحوه عبادتی که ما میکنیم خدا عبادت میشود. که ما معلم عبادتهای شما هستیم، به شما یاد میدیم که چگونه خدا را عبادت کنید. اگر ما نباشیم خدا عبادت نمیشه، چون کسی نمیدونه چطوری باید خدا عبادت کنه. خب این معنی خوبیه، اما شاید کافی نباشه. ظاهر عبادت هم نمیفهمونه که ما به شما تعلیم میدیم. میگه به عبادت ما خدا عبادت میشود، نه به تعلیم ما، نه به نحوی که ما عبادت میکنیم. این همه خوبه ولی از عبارتون در نمیاد. یه تقدیری باید بگیریم که این مطالب در بیاد. چطور من نکنیم که دقیق تر باشه؟ ما رو سببیه میگیریم که سببیه هم هست. عبادت این بزرگوان رو واسطه قرار میدیم که در عبارت هم نشون داده میشه که واسطه است. در همه کارهای خیر اینها واسطه در فیضند، در عبادت هم همچنین. یعنی عبادت ما واسطه میشود که شما عبادت کنید، که فیض عبادت برای شما از عبادت ما حاصل می شود. اگه ما نبودیم و این فیض عبادت رو نداشتیم، شما به این فیض موفق نمی شدید. یعنی عبادت ما باعث می شود که شما موفق بشید به عبادت کردن. عبادت ما راه رو برای این کمال شما باز میکنه. اگر ما نبودیم و عبادت نمی کردیم، راه برای کمال شما باز نمی شد و شما به این وسیله کمال موفق نمی شدید. ما این وسیله کمال رو برای شما فراهم کردیم، نه یعنی گفتیم، گفتیمش درسته، یعنی حتی انجامم دادیم، به طوری که اگر ما عبادت نمی کردیم جهان به نور عبادت ما روشن نمی شد، شما نمی تونستین عبادت کنید. حالا شاید مالی دیگه هم بتونید از این عبادت به دست بیارید. یعنی جمله رو طوری معنا کنیم که کار به عبادت ما نداشته باشه. فقط همینطوری بگه خداوند با عبادت ما عبادت می شود و اگر ما نبودیم عبادت شما ارزشی نداشت که بگیم عبادت خداست. ولی خب ببینید عبادت ما عبادت هست، خودشون امضا کردن عبادت رو که ما عبادت داریم. مگر همونطور که اشاره کردید که بگیم عبادت کامل خدا به توسط عبادت ماست، اگر ما نبودیم خدا عبادت کامل نمیشه. این هم معنی خوبیه. و روا ثقت الاسلام یعنی کلینی فی نوادر توحید مثله و ایزن، مثل این روایت رو در نوادر توحید کافی نقل کرده. و توضیح مدعا، مدعا چی بود؟ اسماء الحسنا بودن ائمه، یعنی ما گفتیم اسم میتواند لفظ باشد، میتواند معنا باشد، میتواند موجود خارجی باشد. این بزرگواران موجود خارجی هستند و اسمند. به چه دلیل اسمند؟ میگه تو زیارت جامعه ملاحظه کن، مدعای ما اثبات شده است. و توضیح مدعا به وجه مصطفی از زیارت جامعه طلب میشود، زیارت جامعه که از حضرت هادی علیه السلام روایت شده. دلیل دوم تموم شد. دلیل دوم بر این که اسم میتواند اعم باشد از اون سطحی که گفتیم. اما دلیل سوم، دلیل سوم دو تا آیه است. سبح اسم ربک الاعلا و همچنین تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. این اسم به معنای لفظ نیست. در این اصالت میخواد بیان کند اطلاق اسم را نه بر لفظ بلکه بر معنا. حالا بر موجود خارجی هم نمیدونم میشه از این استدلال استفاده کرد که اسم بر موجود خارجی هم بر موجود خارجی هم اطلاق میشه یا نه، ولی بر معنا اطلاق میشه. چون ایشون در این استدلالاش فقط ثابت بشه که لفظ که اسم بر لفظ تنها اطلاق نمیشه باش کافیه، چون اسم بر لفظ همه اطلاق شدن، اما اسم بر معنا و بر موجود خارجی که ایشون ادعا میکنه شاید خیلی اطلاق نشده باشه. ایشون در این استدلالش میخواد این دوتا رو بیشتر توجه داره که این دوتا رو ثابت کنه، یعنی ثابت کنه که اسم بر معنا اطلاق میشه، بر اون مظهر خارجی اطلاق میشه. در اون استدلال قبلی که اسانی بود بر مظهر خارجی اطلاق شد، در این استدلال سوم میخواد بر معنا اطلاقش کنه که اسم بر معنا اطلاق میشه. در آیه داره سب به اسم رب بکلر، اسم را تسبیح کن، نه به وسیله اسم مرا تسبیح کن. دقت کن تعبیر رو، نمی فرماید به وسیله اسم مرا تسبیح کن، می فرماید اسم را تسبیح کن. پس اسم مسبحون به نشده تو این خبر. میتونه اسم مسبحون به باشه، یعنی وسیله تسبیح. اسم در این آیه مسبحون به نشده، مسبحون له شده و لفظ مسبحون له نیست. پس مراد از اسمی که در این آیه آمده لفظ نیست، اسم مسبحون به نه مسبحون له. و در اینجا اسم، بله اسمی که لفظ است، اینو باید میگفتم، اسمی که لفظ است مسبحون به نه مسبحون له. و اینجا اسم مسبحون له قرار گرفته، پس مراد اسمی که لفظ هست نیست بلکه معناست. در اون بعدی هم تبارک اسم ربک، منظور از اسم ربک اون معناست، تبارک مال اون معناست. این دومی رو، استدلال به دومی رو شارح توضیح نمیده، ولی استدلال به اولی رو توضیح میده. میگه از معلومون ان الاسم، اسمی که لفظه، اسمی که لفظ است ممای و سبه و به هست، نه ممای و سبه و له، در حالی که اینجا اسم مسبه و له قرار گرفته و واقع شده. پس معلوم میشه مراد اسمی که لفظ است نیست. حالا یا اسمیست که معناست یا اسمیست که مظهر است، هست کنم نمیدونم. این دلیل سوم رو میتونیم بر دلیل بیاریم بر این که اسم عبارت است از مظهر و اون موجود خارجی یا نه، ولی دلیل بودنش بر این که اسم معناست روشنه. الرابع، دلیل چهارم بر این که اسم میتواند بر معنا اطلاق شود و همچنین بر مظهر اطلاق شود. به تعبیر دیگه اسم میتواند بر حقایق خارجی اطلاق شود. این دلیل چهارم میخوام بیارم. دلیل چهارم اینه که خداوند میفرماید که من به آدم اسما رو تعلیم کردم و ملائکه اسما رو نمیدونستن، با تعلیم آدم عالم شده و آدم به اونها تعلیم کرد. خب آیا منظور از اسم لفظه یا لفظ با معنای لغویشه یا منظور حقایق خارجی است؟ حقایقی که موجودات تنزل اون حقایق هست. میفرماد که مراد لفظ نیست، مراد لفظ با معنی لغوی هم نیست. مگر چقدر اهمیت داره لغت حفظ کرده که خداوند بخواد مایه مباهات آدم بر ملک قرارش بده؟ آدم الفاظی رو حفظ کرد، معناش هم دونست. خب یه لغوی هم میکرار کرده، این که خیلی اهمیتی نداره که خدا بخواد مایه مباهات انسان بر ملک قرارش بده. پس معلوم میشه مراد از اسمی که خداوند به آدم تعلیم داد و آدم به ملک، معلوم میشه مراد از اسم همون حقایق خارجی است، همون مظاهر الهی است که اونها اگر تنزل کنن رقیقشون میشه این آدم. اون مراده. یعنی ما حقایق اشیا رو به آدم تعلیم کردیم، به تعبیری ملکوت اشیا رو که به ابراهیم دادیم به آدم هم دادیم، که ملکوت رو عالم شد، تنزل ملکوت هم این ملشه. وقتی به ملکوت عالم بشه به ملک هم عالمه. پس مراد از اسم در این آیه همون مظهر این اسماست که عبارت است از حقایق خارجیه. بعد اون وقت توضیح میده که چطور حقایق خارجیه میتونن مظهر اسم باشن، بیان میکنه که البته قبلا ادعا کرد منتها بیانش حالا ذکر میکنه. عرابه ان الذي صار سببا لمزيه منزله آدم عليه السلام على الملائكه، على الملائكه متعلق به مزيته، مقام آدم رو خدا مزيت داد بر ملائكه در قولش که فرمود و علم آدم الاسماء كلها، ایشون در اینجا گفته آدم علیه السلام. خب در آیه همینه دیگه، بحث آدمه. آیا ما میتوانیم آدم رو در اینجا کنایه بگیریم از نوع آدم، نه اینکه عبارت بگیریم از شخص آدم، عبارت بگیریم از نوع آدم که شامل انسان های دیگه هم بشه؟ خدا مزیت داد آدم رو بر ملائکه، یعنی نوع آدم رو مزیت داد، مگر اونهایی که آدمیت خودشون رو ضایع کردند، حالا یا با آلودگی ضایع کردند یا با تنبلی و نپرداختن به استکمال، اونا مزیت بر ملائکه ندارن. ولی نوع آدم مزیت داره، یعنی قابلیت این رو داره که مزیت پیدا کند، خودش ضایع کرده خودشو. ظاهرا میتونیم ما بگیم آدم یعنی نوع آدم مزیت داره. البته در آیه شخص آدمه، در این توضیح هم که مرحوم شارح میده شخص آدمه، ولی میتونیم نوع بگیریم. شاهدش هم روایاتی هست که انسان رو بر ملک ترجیح میده، انسان رو بر ملک ترجیح میده، یعنی مطلق انسان رو، نه فقط حضرت آدم. اونجا عرض میکنم اشکال وارد نمیشه که اگر مطلق انسان از ملک بالاتره، چرا انسان ها خیلیشون تو جهنم میسوزن ولی هیچ ملائکه تو جهنم نمیره؟ این جوابش هم نیست. عرض کردم خود ما انسان ها هستیم که خودمون رو ضایع میکنیم، ولی انسان به ما ها و انسانون بالاتر از ملکه. حالا ضایع کردنمون هم دو جوره، یا به انحرافات رو میاریم که آلوده میشیم، یا به قول ابن سینا در نمط هشتم معطل میمونیم، یعنی نه به سمت کمال میریم نه به سمت نقص میریم، مهملیم، رها میکنیم خودمون رو، به اهمال میگذرونیم. اونم زایره، منتها زایع کردن اونی که خودش آلوده میکنه بیش از زایع کردن اینه. اینم که عرض کردم نو روایاتی داریم، احتمالا من به یک روایاتی هم قبلا اشاره کردم، روایاتی که در آخر سباب الامال و عقاب الامال آمده، این احتمالا گفتم این به حالی که این جلسه بود که ایدیه بود نگفتم. حالا این باید در جای خودش بحث میشه. آیه داره و علم آدم الاسماء الحسنا کلها، بعد اونجا که تعلیم ملائکه مطرحه اصلا بیان نشده، توضیح کاملی داده نشده که اصلا آدم انباع کرد یا تعلیم کرد. ظاهر آیه این که انباع کرد، فلما انباع هم به اسمایه نه علمه ها، اونا فقط گزارشی شنیدن ولی یاد نگرفتن، ظاهرش اینه. ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده هر چیست، ولی از ظاهره یا این طور برمیاد. در مورد حضرت آدم میگه علمه، در مورد ملائکه میگه انبعه ها، فقط گزارشی داد، خبری داد و اونا فقط فهمیدن که آدم عالمه، ولی خودشون معلوم نیست عالم چطور باشن. فلسفه میگه ملک عالم نمیشه، اونی که داره داره تا آخر، اونی هم که نداره تا آخر نداره، نمیشه بهش چیزی اضافه کرد، چون به فعله نمیشه بهش اضافه کرد. فلسفه مطابقه با همینه که تعلیمی نسبت به ملائکه نبود و ملائکه چیزی یاد نگرفتن، فقط فهمیدن که آدم شرافت داره. البته این بازم خیلی روشن نیست، همین که فهمیدند آدم شرافت داره، خب این قبلا نداشتن بعد پیدا کردن، بازم خیلی مطلب روشن نیست. علل خصوص که ملائکه دو قسمن، جسمانی هم داریم روحانی هم داریم، ولی روحانیاش تغییر نمی کنه، جسمانی هاش میتونه تغییر کنه. ولی خب این جواب داده شده، جواب داده شده. بله اینم هست که البته این هم عرض میکنم، این همه گفته شده که اینجا علم آدم الاسماء کلها، هم الفلام داره، الفلامی که بر سر جمع داخل بشه داره تو بر عموم میکنه، هم پرسش کلها داره. اونجا داره فلم ما انبههم به اسماء هم، حالا اسماء هم برگرده به ملائکه یا اسماء هم برگرده به موجودات که ولو غیر عاقل هم توشون بوده، عاقل تقلیب قلبه داده شده که این عرض میکنه همه چیزا چی گفته شده، اعتمادات چی داده شده. علایه حال نشون میده که آدم همه اسما رو گرفت، اونا بعد فرضم گرفته باشن بعض رو اسما گرفتن، اسما هم رو گرفتن نه کلها. این دیگه احتمالات چیزی گفته شده در جای خودش هم بحث شده، حالا ما نمیخوام از این استفاده کنم، این مورد بحث ما نیستن. اونی که مورد بحث ماست اینه که اسما به معنی حقایق خارجیه، اسما به معنی موجوداتی که مظهرند، پس اطلاق اسم بر مظهر هم مانع ندارد. عرابه ان الذی صار سببا لمزیت منزلت آدم علیه السلام علی الملائکه فی قوله تعالی و علم آدم الاسماء کلها لم یکن مجرد حفظ الالفاظ و تعلیمها و تعلیم بلم یکن مجرد و حفظ الالفاظ و تعلیمها و دلاله علی معانیها فحسبو. این فحسبو با اون مجردی که اول آمده هم دیگر رو تاکید میکنن، صرف حفظ الالفاظ، تعلیم الالفاظ، یاد گرفتن معانی الالفاظ نبوده، اینا باعث مزیت آدم نبوده. کیفیت چگونه این باعث مزیت بشود در حالی که این چنین امری رجوع میکنه به تعلیم لغت و لیسه ها، یعنی تعلیم لغت، لیسه علمن یسله لان یتفاخر آدم بهی علال ملائکه و یتفضل آدم بهی علال علیه، بل المراد بالاسما حقایق مخلوقات است که در عالم جبروت کائنند و تنزلشون میشه این عالم ملکوت، عالم ناسوت. در عالم جبروت یعنی عالم عقل، بعد عالم ملکوت، بعد عالم ناسوت، که تنزل اونها میشه اولا عالم ملکوت بعد عالم ناسوت. منظور از اسما اون حقایقه، یعنی عالم عقل رو بهش نشون دادیم. المسمات عند طائفت بالکلمات، اون عالمی که اون جبروتی که یا حقایقی که در بعضی پیش بعضی یا به کلمات نامیده شده، عند قوم بالاسما عند آخرین بالعقول. و بالجمله به آدم نشون دادیم اسباب وجود خلائق را. اسباب یعنی اونهایی که اگر تنزل کنن خلائق درست می شود. پس اونا اسباب وجود خلائق هست، نه خود خلائق رو نشون دادیم. اسباب رو نشون دادیم که مهمتر از نشون دادن خود خلائق. و ارباب انواع ها، ارباب انواع این خلائق رو نشون دادیم، اونهایی که اگر تنزل کنن این خلائق می شود. التی به ها خلقت، یعنی اربابی که به توسط اون ارباب خلقت انواع، و به ها یعنی به توسط اون ارباب قامت اون انواع، و به ها یعنی به واسط اون ارباب رزقت اون انواع. فا اینه ها اسماء الله تعالی، یعنی همون حقایق عالم جبروت اسماء الله هست، همونایی که کلمات و عقول نامیده شدن اسماء. به چه دلیل اسماء؟ به دلیل مظهریتشون که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم. دیر شروع کردیم، وقتم گذشته، باید بزنیم فرض هست.